به جای کلمه پایلوت هم از آزمایشی نام ببریم. انشاءالله وعده دیدار همه ما در راه پیمایی پرشکوه 22 بهمن با شعار ایران مقتدر و ملت پیروز، همگی در سراسر ایران. خداحافظ تا فردا.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ظهرتون بخیر باشه دوستان. تشکر میکنم از شما هموطنان عزیزی که در این فصل سرد با پوشیدن لباس گرمتر و همچنین استفاده از پرده ضخیم در منزل گاز طبیعی رو بهینه مصرف میکنید.
آیا میدانید 40% هدررفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیل فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده.
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه. ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید. خودم دون کردم.
چشم میل میکنم. فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه.
گرمه؟ خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید. بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه. هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
خب تشکر میکنم از شما بزرگواری که هم مصرف بهینه گاز رو مد نظر قرار میدید. حالا فصل زمستان، فصل سرما، شاید گاز بیشتر در ذهن ما باشه، اما از یاد نبریم که سال آبی خوبی رو سپری نکردیم و شاید پیش بینی هم بر این اساس باشه که در سال 1405 هم شرط به گونه‌ای که شاید انتظار داشته باشیم نباشه. پس تشکر میکنم از شما خوبانی که در مصرف بهینه آب هم نکات مهم رو مد نظر قرار میدید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب
آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدررفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
سپاس از شما خوبان از همراهی و همدلیتون تا بدین لحظه با مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت، و در این لحظه هم دعوت میکنم که افق روشن رو بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش بخواد
بده. آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خدا سلام، وقت شما هموطنان گرامی بخیر. امیدواریم که امروز روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همیشه حدود 40 دقیقه در کنار شما خواهیم بود از طریق برنامه افق روشن، برنامه‌ای با رویکرد مسائل اجتماعی و در رأس اون سلامت اجتماعی. شما برای ارتباط با ما میتونید پیام بدید به کجا؟ به 3102 شماره پیامک رادیو سلامت. لطفاً امروز هم با ما همراه باشید. در افق روشن امروز با این موضوع در خدمت شما خواهیم بود: توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان گیاهان دارویی. همونطور که می‌دونید استفاده از گیاهان دارویی در کشور ما دارای سابقه طولانی و ریشه داره. کشورمون به عنوان یکی از کشورهای باستانی با تمدن غنی و فرهنگ پربار همیشه به گیاهان دارویی توجه ویژه‌ای داشته. از دوران پیش از اسلام تا دوران اسلام و حتی در دوره‌های معاصر گیاهان دارویی در طب سنتی و ایرانی نقش بسیار مهمی داشته. حاضر میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از 100 میلیارد دلار برآورد شده و پیش بینی های بانک جهانی از 50 برابر شدن اون تا سال 2050 میلادی حکایت داره. حجم عمده از سطح زیرکش و پرورش گیاهان دارویی در کشور ما به محصولات معروفی چون پرورش زعفران و گل محمدی اختصاص داره، ولی خیلی از گیاهان دیگه مورد قفلت تولید کنندگان و کشاورزان قرار گرفته و نکته بسیار مهم اینجاست که اقلیم ایران یکی از مناسبترین اقلیم ها برای پرورش گیاهان داروییه. اینجا همچنان افق روشن و موضوع توسعه شرکت های دانش بنیان گیاهان دارویی. اما باید بگم که ظرفیت بازار گیاهان دارویی و طب سنتی ایران در سال 1404 یعنی سال جاری حدود 13 تا 15 میلیارد دلار برآورد شده. این ظرفیت نیاز به چی داره؟ یک برنامه ریزی و همینطور نظارت و ارزش گذاری. ارزش فعلی گیاهان دارویی در کشور ما در بخش تولید و برداشت 1.5 تا 2 میلیارد دلاره. اما ما بقیه اطلاعات رو باید بذارم در اختیار کارشناسان میهمان امروز افق روشن، و پیش از آغاز گفتگو با کارشناسان بخشی رو بشنوید. خراسان جنوبی مهد پرورش گیاهان دارویی.
آ آیا می دانید کدام استان به عنوان بهشت گیاهان دارویی ایران شناخته می شود؟
اینجا خراسان جنوبی.
این استان با بیش از 1300 گونه گیاهی یکی از مناطق مستعد تولید گیاهان دارویی در کشور است و جز به 5 استان برتر کشور از نظر سطح زیر کشت و تولید این محصولات قرار دارد.
خراسان جنوبی سرزمین گیاهان دارویی معروفی مانند زیره سبز، گل محمدی، آبیشن، نعنا فلفلی، رزماری، استخدوس و بسیاری دیگر است. البته در میان این گیاهان زعفران در صدر قرار دارد و به عنوان یکی از مهمترین و با ارزشترین محصولات کشاورزی استان شناخته می شود.
جالب است بدانید که در این استان سالانه حدود 360 تن از گیاهان دارویی تولیدی برآوری می شود که حدود 20% از کل تولید گیاهان دارویی استان را تشکیل می دهد. این برآوری به افزایش ارزش افزوده این محصولات و گسترش بازارهای داخلی و بین المللی کمک می کند.
در حال حاضر 9 واحد فراوری گیاهان دارویی با ظرفیت سالانه 3327 تن در استان فعال هستند. این واحدها علاوه بر تأمین نیاز داخلی، محصولات خود را به کشورهای مختلفی مانند کانادا، ترکیه، پاکستان و ژاپن صادر می‌کنند.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه افق روشن رو شنیدید و دنبال کردید. بخشی رو به اتفاق هم شنیدیم، خراسان جنوبی مهد پرورش گیاهان دارویی. این موضوع برای خیلی از شما شنوندگان گرامی میدونم که جالبه و بسیار راجع به گیاهان دارویی با رادیو سلامت مکاتبه کردید، پیام دادید، حتی تماس تلفنی هم برقرار کردید در خصوص اهمیت این نوع گیاهان و همینطور نوع مصرف و چگونگی مصرف. علاوه بر اینکه این بخش رو شنیدیم، قرار بیشتر راجع به وضعیت فعلی کشورمون در زمینه تولید گیاهان دارویی، سطح زیر کشت، وضعیت صادرات و همینطور ارز آوری که در این زمینه داریم صحبت کنیم. به همین منظور گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر دامون رزمجویی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی. آقای دکتر رزمجویی سلام عرض می‌کنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی سرکار خانم محترم و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و بسیار ممنون و متشکرم بابت وقتی که به ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی اختصاص دادید.
خواهش می‌کنم. لطف دارین. آقای دکتر، ستاد شما زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری فعالیت می‌کنه؟
بله، یکی از 14 ستاد زیر حوزه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری.
بله. پس اگر این ستاد زیر مجموعه معاونت علمیه، نشون دهنده اهمیت علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی رو نشون میده. خب به فال نیک میگیریم و شروع میکنیم به گفتگو. و اینکه آقای دکتر رزمجویی، خیلی از مردم از بابت اینکه کشور ما مهد پرورش گیاهان دارویی است خوشحالن. من یک آماری هم در مقدمه برنامه خدمت شنوندگان عرض کردم که ظرفیت بازار گیاهان دارویی و طب سنتی کشورمون در سال جاری حدود 13 تا 15 میلیارد دلار برآورد شده. به این میزان ارز آوری تونستیم دست پیدا کنیم؟
سرکار خانم شهبازی، رسیدن به این آمار بسیار سخت و به هر حال بزرگی هست. حدودی، اما نه به این آمار ما واقعاً هم دسترسی پیدا نکردیم. به هر حال 13 تا 15 میلیارد دلار سالانه، منظورتونه سرکار خانم شهبازی؟
در سال 1404 پیش بینی شده. یعنی برای این ظرفیت برای سال 1404 پیش بینی شده؟
نه، عدد بسیار بزرگی است. میلیارد دلار خیلی عدد بزرگی است برای بحث حوزه گیاهانداری. بله، ما الحمدلله از اون کشورهایی هستیم که با توجه به اینکه پلور و پوشش گیاهی قوی داریم در کشور، با توجه به 11 اقلیمی که از 13 اقلیم داریم و حدوداً 8000 گونه گیاهی که از این 8000 تا نزدیک به 2300 الی 400 تاش گونه های دارویی، صنعتی، سمی و گونه هایی هستن که در حوزه های مختلفی که من خدمتتون عرض کردم، از حوزه دارویی، آرایشی، بهداشتی، صنایع مختلف کاربرد دارن. اما رسیدن به این عدد، عدد واقعا بزرگی هست سرکار خانم. که
برای رسیدن باید چه کرد آقای دکتر عزمجویی؟
سرکار خانم شهبازی، نگاه کنید، رسیدن به این عدد نیاز به یک زنجیره قوی از حوزه کشاورزی، تولید، فراوری، توسعه بازار، هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین الملل داریم که میتوانیم. الحمدلله چند سال اخیر تلاش بسیار خوبی شده. ستاد گیاهانداروی با توجه به راهبردی که در سند ملی گیاهان و دارویی که مصوب دورای انقلاب فرهنگی هست جلو میره.
سال 92
برنامه ها، بله بله، تمام برنامه ها بر اساس زنجیره ارزش. یعنی نگاه کنید، ما غیر از اینکه ستاد فعالیت داره، دستگاه های در کنار ستاد هستن، وزارت جهاد، وزارت بهداشت برای بحث حوزه دارو و درمان، وزارت سمت خدمتون که عرض کنم، وزارت رفاه بحث اشتغال و دستگاه هایی که وزارت علوم، اینا دقیقا عضو شورای ستاد هستن. وزیرانی که وزارت خونه هایی که من عرض کردم خدمتون، وزیرا عضو شورای اصلی ستاد هستند که تمامی برنامه ها بر اساس اهدافی که در سند و برنامه ریزی که در شورای ستاد صورت می گیره.
درسته آقای دکتر، یعنی شما مأمور اجرای سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ما یک قدم خارج از اهداف و اقداماتی که در سند که الان سال 13 همش هست، یعنی خرداد به اتمام رسید، تمام برنامه ها اهداف کشور بر اساس سند ملی گیاهان دارویی که سال 1392 مصوب شده جلو میره، به هیچ چیز خارج از این مسائل جلو نمیره که ما انشالله در نظر داریم که بر اساس اهدافی که کشور داره در بازبینی سند که داریم الان انجامش میدیم، حدودا 6-7 ماهی که درگیر بحث بازبینی سند ملی گیاهان دارویی هستیم، انشالله به یک تغییراتی در اهداف و اقدامات و راهبردها برسیم که عددی که شما فرمودید انشالله بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم و تحقق پیدا
بله.
بکنیم.
خب همونطور که شما فرمودید، در کنار شما دیگر وزارتخونه ها و سازمان ها قرار داره. تقریبا میشه گفتش که از هر سازمان یا وزارتخانه باید یک نماینده در ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی باشد و برای اینکه بتونیم به اون عدد 13 تا 15 میلیارد دلاری در زمینه صادرات گیاهان دارویی برسیم، چند زنجیره باید در کنار هم باشه؟ زنجیره کشاورزی، تولید، فراوری، توسعه بازارهای داخلی و خارجی. خب با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی کشورمون، اون بخش زنجیره کشاورزی و تولید خیلی خوبه. برسیم به اون بخش فراوری که نیاز به تکنولوژی و فناوری داره و همینطور جذب بازارهای خارجی و شناسایی بازارهایی که به هر حال میتونه کانون هدف باشه.
سرکار خانم شهبازی، من خیلی خوشحالم که سرکار الیه خیلی خوب تحلیل فرمودید، خیلی خوب شناخت دارید، این خیلی کمک میکنه به ما. دقیقا درست فرمودید، ما حجم خوبی رو اختصاص دادیم به حوزه کشاورزی. البته ضعف‌هایی هم داریم که تمام تلاش ما اینه که ضعف‌های مثلا اساسی هم که هستن، بعضیشون با استفاده از دانشی که داریم به امید خدا به واسطه شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت معاونت علمی و دستگاه‌هایی که فرمودید عضو شورای ستاد هستن، انشالله جلو بره. اگر دقت بکنیم برگردیم به دهه 80 و 90، می‌بینیم که الان واقعا اتفاقات بسیار خوب و ملموسی در حوزه کشاورزی افتاده، اما واقعا تو حوزه فراوری نیاز به یک دانش خوبی داریم که انشالله ما خودمونو بیاریم در سطح استانداردهای روز دنیا. انشالله تمام تلاش ما برای این وسط هست، این حوزه وسط که حوزه فراوری هست. چرا؟ چرا؟ چون که درگیر با حوزه صادرم، درگیر با حوزه تولید داروها در صنعت دام، طیور، آبزیان و انسانی. اگر این حوزه حوزه خوبی بشه و حوزه با مطالعه‌ای بشه، مطمئناً خروجی خوبی را ما در حوزه تولید مکمل‌ها، داروها، آفتکش‌های گیاه‌پایه و تمامی محصولات گیاه‌پایه داریم. پس این حوزه حوزه خوبی هست که ما بایستی حتما دانش خودمون رو به استانداردهای روز دنیا برسونیم، چرا که پایه و اساس تولیدمون هست.
بله، خب ما یک اشاره داشتیم به این که سطح میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از 100 میلیارد دلار برآورد شده، ولی یک گزارشی رو سازمان خاربار کشاورزی داشته که ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی در حال حاضر از اون 100 میلیارد دلار در سال هم گذشته و در سالهای آینده میلادی به رقمهای تریلیون دلار هم میرسه. این نشون میده که در کل دنیا انگار روی آوردن به کشت گیاهان دارویی به عنوان یک تجارت، به عنوان یک محصولی که میتونه خب سودآور باشه، ضمن این که خب نگاه ما به این محصول به عنوان یک محصول غیر نفتیه دیگه. خب آقای دکتر، در این شرایط برای اینکه عقب نمونیم، به ویژه از برخی از کشورها مثل چین که دیگه خیلی پیشروه در این زمینه، میتونیم از یک سری حالا اون روشهایی که اونا دارن استفاده کنیم که بتونیم یک مقدار سرعت بدیم به میزان تولیدات و همینطور عرضه و فروش و صادرات؟
نگاه کنید، ما اگر بخوایم انشالله به اون وضعیت، یعنی همگام باشیم با اون رشد در توسعه‌ای که این حوزه در دنیا داره، بایستی دستگاه‌های مختلف با یه برنامه‌ریزی خیلی خوب که خوبم دارن جلو میرن الحمدلله، منتها نقش معاونت علمی اینجا خیلی مهمه. به عنوان یک دستگاه سیاست‌گذار و به عنوان یک دستگاه حمایتی خیلی میتونه در انتقال تکنولوژی، در حمایت از انتقال تکنولوژی چه مالی باشه چه فنی باشه، اگر این اتفاقات بیفته مطمئنن که شروع هم شده. من یکی دوتاشو مثال میزنم.
بله.
به عنوان مثال ما یک سالی که اومدیم، ما دوتا گیاه داریم که ارزش مالی بسیار خوبی رو در دنیا دارن و شناخته شده و الحمدلله روی حوزه.
اسمم میبرید استاد؟
یکی زعفران، یکی گل محمد.
بله.
این دیگه بازارش کاملا ایران شناخته شده است و نیاز نه. اما ما یه سری زعفایی داریم. زعفا رو ما اومدیم در قالب یک برنامه و طرح ملی، یک زنجیره نفوذ فناوری در این دو گیاه معرفی کردیم. عزیزان همکاران من سالهاست دارن تلاش میکنن، اما اینا رو اومدیم، ما اومدیم به یک جنبندی رسیدیم که باید اینا اجرا بشن. تمام دستگاه ها باید انشالله حمایت بکنن که این دوتا گیاه رو ما به عنوان یک پایلوت، چرا به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون، ما سالانه عدد بسیار خوبی رو از صادرات زعفران داریم، اما نداریم یک برند موفقی که در دنیا شناخته شده باشه. برندهای خوبی در داخل داریم، اما این برندها بین المللی نیستن. ما از حوزه کشت که بحث تولید پیاز عاری از ویروس هست تا بحث کشتش، بحث برداشتش، خشک کردنش و تولیدش، بحث تراوریش، بحث توسعه بازارش، تمامی این موارد رو برای یک طرح پایلوت در زعفران و گل محمدی طراحی کردیم که انشالله فکر کنم کمتر از یکی دو هفته اینو من تقدیم آقای دکتر افشین میکنم که به امید خدا با یه حمایت خوبی بتونیم انشالله استارت بزنیم. دستگاه هم قول دادن که انشالله در قالب یک زنجیره نفوذ فناوری در این دوتا گیاه بتونیم انشالله یک وضعیت خوبی رو برای این دوتا گیاه استارت بزنیم که بتونیم اینو ترویج بکنیم برای گیاهای بعدیمون که ارزش اقتصادی و صادراتی خوبی دارن.
بسیار عالی. خب خوشبختانه نگاه آقای دکتر افشین معاون علمی ریاست جمهوری نسبت به توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی و حتی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان خیلی مثبته، و اینکه در تلاش هستیم با اجرای طرح پایلوت یا آزمایشی زنجیره نفوذ فناوری در طرح حالا زعفران و گل محمدی بتونید تولید گل محمدی و از زعفران ایران رو در سطح جهانی به عنوان یک برند یا ویژند مطرح کنید.
فقط اون پایلوتی که فرمودید پایلوت برای شروع دو تا گیاه هست، نه که پایلوت زعفران.
آره دیگه، فعلا اینو شروع کردین، انشالله وارد گیاهان دیگه هم میشید. بله.
علت انتخاب اونم برای این دو تا گیاه سرکار خانم شهبازی این بود که این دو تا گیاه از لحاظ وضعیت اقتصادی و صادراتی ما رتبه های خوبی رو ما تو این حوزه داریم و
بله و به نام ایران شناخته شده است دیگه.
و سطح زیر کشتی خوبی هم داره، اما نیازمند یک زنجیره خوبی هستیم که انشالله از این عدد چند صد میلیون دلاری که ما سود داریم حتما میتونه دو الی سه برابر بشه.
بسیار عالی.
خدا میتونه امکان پذیر باشه جایی که نفوذ فناوری در این زنجیره اتفاق میفته.
و آخرین پرسش آقای دکتر، موضوع اصلی در گفتگوی من با شما متمرکز شد روی زنجیره نفوذ فناوری. اسم فناوری که میاد یعنی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان. موضوع ما هم همینه، توسعه شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تولید گیاهان دارویی. خب چقدر می‌خواید دست این شرکت‌ها رو بگیرید و چقدر اصلا استقبال کردن و در مکاتبه و در ارتباط با ستاد هستن؟
از زمانی که سند ملی گیاهان و دارویی ابلاغ شد ما حتی یک دونه شرکت دانش بنیان در این حوزه نداشتیم. الحمدلله بعد از اینکه حمایت‌های کشور و حمایت‌های معاونین علمی فناوری ریاست جمهوری به اهداف سند بود، خدا رو شکر تا الان نزدیک به 200 شرکت فعال در حوزه دانش بنیان داریم که این 200 شرکت دانش بنیان هستند. نگاه اصلی معاونت به ستاد گیاهان دارویی حتما به حول یک محور میچرخه، اونم حمایت کامل از شرکت های دانش بنیان. غیر از این ما هدفی نداریم. شرکت های دانش بنیان و شرکت هایی که در شرف دانش بنیان هستند و هسته های فناوری که ما در این زمینه داریم برای ما بسیار قابل احترام هستند. چرا؟ چون یک سری جوان خوب جویای نام که میتونستن هر کدام سر از کشورهای اروپایی در بیارن، وایسادن جانانه پای کشورشون، پای اهدافشون وایسادن. ما حتما با این نگرش که شرکت هایی که عناوین و طرح های خوبی را چه در حوزه تولید محصولات، چه در حوزه توسعه بازار و چه در حوزه پخش دارن، ما حتما این نگاه رو داریم که به خوبی از این شرکت ها حمایت بکنیم. الحمدلله در ایران قبلی ما هم حمایت کردن، بنده هم حمایت بکنم بدون شکنی. اصلا خارج از اغراق هر شرکتی که طرح خوبی که کمک میکنه به توسعه کشور بدون شک مورد حمایت ما قرار میگیره و این حمایت ما همچنان پابرجاست. روش حمایتی ما هم میتونن به سامانه ما و سایت ما مراجعه کنن. پروپوزالی رو ما اونجا بارگذاری کردیم، میتونن از طریق اون پروپوزال با ما هم از طریق سایت خدمت و هم از طریق تلفنی انشالله در ارتباط با ما باشن و حتما هم مورد حمایت مالی، سیاستگذاری و فنی معاونت و ستاد قرار میگیرن.
بله و بیشک این رویکرد معاونت علمی ریاست جمهوری متناسب و همسو بوده با سال سرمایه گذاری برای تولید و باید افتخار کرد که کشورمون همچنان تأمین کننده بیش از 90% زعفران و 70-80% گل محمدی جهانه. خیلی سپاسگزارم از شما استاد گرامی دکتر دامون رزمجویی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه وقت دادید. انشالله که شاهد شکوفایی کشور در همه زمینه ها به خصوص حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی باشیم. با تشکر از
سپاسگزاری
شما و همکاران محترمتون.
خدا نگهدارتون.
درود بر شما و خدا نگهدار شما.
تشکر میکنم از شما شنوندگان گرامی که شنونده گفتگوی من با آقای دکتر رزمجویی بودید. اما در این فاصله به اتفاق هم بسته خبری این هفته آقای رضا شهابی نژاد رو بشنویم.
افق روشن، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سلام، روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. با بسته خبری امروز با موضوع گیاهان دارویی در خدمت شما هستم و دعوت میکنم شنونده باشید. دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی بر ضرورت ورود فناوری نانو به حوزه صنایع مرتبط با گیاهان دارویی تاکید کرد. دامون رزمجویی گفته نانو فناوری به عنوان ابزاری قدرتمند میتونه محصولات گیاهی کشور رو هم از نظر کارایی و هم از نظر ایمنی در تراز جهانی قرار بده. اجرای طرح کشت جایگزین گیاهان ممنوعه در لرستان. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان از تصویب اجرای کشت‌های جایگزین گیاهان ممنوعه از طریق ظرفیت گیاهان دارویی در استان خبر داد. آقای سعید پورعلی گفت
بحث معرفی کشت‌های جایگزین از طریق ظرفیت گیاهان دارویی بود. جهاد کشاورزی و جهاد دانشگاهی در رابطه با کشت‌های جایگزین و ظرفیت گیاهان دارویی گزارش‌های خوبی رو ارائه کردن. مقرر شد کمیته با حضور دانشگاه لرستان، جهاد دانشگاهی و جهاد کشاورزی برای تقویت بنیه علمی و شناسایی بریز مزیت‌ها در حوزه کشت‌های جایگزین از طریق کشت گیاهان دارویی